بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی ایران تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را غیر قابل قبول خواند. نخست وزیر ژاپن چین را به مقصد کره جنوبی ترک کرد. و مقررات حکومت نظامی در جنوب عراق به اجرا درآمد.
ساعت 7 بامداد. سلام بر شما شنوندگان وفادار رادیو فردا، صبح شما بخیر. امیدوارم که در هر کجا صدای ما را میشنوید خوشحال و سرحال و پرنشاط باشید. امروز دوشنبه 17 مهر ماه 1385 خورشیدی برابر با 9 اکتبر سال 2006 میلادی است. من فریدون زرنگار با دیگر همکارانم در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهیم بود و با هم مروری خواهیم داشت بر رویدادهای مهم ایران و جهان. اما مطابق معمول پیش از پرداختن به مجله بامدادی، همکارم اشکان پازوکی شما را در جریان آخرین رویدادهای جهان می‌گذارد. آقای پازوکی صبح شما هم بخیر.
با سلام و صبح بخیر. خبرها را با خبری درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز می‌کنم. پس از اینکه قدرت‌های جهان توافق کردند بر سر اعمال تحریم علیه ایران گفتگو کنند، ایران احتمال تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را مردود شمرد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه روز یکشنبه تعلیق غنی‌سازی را کاملا غیر قابل قبول خواند. آقای حسینی همچنین گفت ایران می‌خواهد مسئله هسته‌ای با گفتگو حل شود و نه تحریم. روز جمعه 5 کشور شورای امنیت به علاوه آلمان توافق کردند که در مورد احتمال تحریم‌های غیر نظامی علیه ایران گفتگو کنند. در حالی که آمریکا و بریتانیا خواستار اعمال تحریم علیه ایران هستند، روسیه و چین میگویند این مسئله باید از راه گفتگو حل شود. کشورهای غربی معتقدند جمهوری اسلامی قصد ساخت سلاح‌های اتمی را دارد، اما تهران میگوید فعالیت‌های هسته‌ای‌اش با اهداف صلح‌آمیز صورت می‌گیرد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پکن را به مقصد سئول ترک کرد. وی قرار است در سئول با روم و هیون رئیس جمهوری کره جنوبی دیدار کند. انتظار می رود برنامه های کره شمالی برای انجام آزمایشات هسته‌ای در صدر گفتگوهای این دو رهبر باشد. رئیس جمهوری چین و نخست وزیر ژاپن روز یکشنبه در مورد تهدید اخیر کره شمالی مبنی بر انجام آزمایش هسته‌ای ابراز نگرانی کردند. نخست وزیر جدید ژاپن به منظور تقویت روابط با چین روز یکشنبه وارد این کشور شد. اختلاف‌های مرزی و رقابت‌های استراتژیک میان دو کشور در ماه‌های اخیر باعث سردی روابط دو جانبه این کشور شده است. مقررات حکومت نظامی در شهر الدیوانیه در جنوب عراق در پی ادامه درگیری‌های روز یکشنبه نیروهای آمریکایی و عراقی با شبه نظامیان شیعه به اجرا درآمد. به گفته پلیس عراق و ارتش آمریکا، سربازان این کشور در جریان این درگیری دست کم 30 شبه نظامی شیعه را به قتل رساندند. مقام‌های ارتش می‌گویند این درگیری‌ها زمانی آغاز شد که اعضای ارتش مهدی به نیروهای آمریکایی مهاجم به مقر یکی از فرماندهان ارتش مهدی شلیک کردند. اعضای ارتش مهدی از طرف دوران مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه هستند. به گفته مقام‌های آمریکایی در طی این درگیری که طی شب آغاز شد و تا روز یکشنبه ادامه داشت، به یک تانک ارتش آمریکا صدمه وارد شد. این مقام‌ها می‌گویند نیروهای عراقی همچنین 4 شبه نظامی را دستگیر کردند، از جمله یک نفر که متهم به کشتن یک سرباز عراقی است. فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان هشدار داد اگر در 6 ماه آینده افغانها پیشرفت روشنی در شرایط زندگی خود مشاهده نکنند، احتمالاً طرف شبه نظامیان طالبان را خواهند گرفت. افغانها در حال حاضر در حال سپری کردن بدترین دوره خشونت‌ها در این کشور از زمان سقوط رژیم طالبان هستند. در ماه‌های اخیر حضور نیروهای طالبان جنوب و شرق افغانستان دوباره پررنگ شده و به شدت بر تلاش‌های غرب برای برقراری ثبات در این کشور تأثیر گذاشته است. دفتر سرشماری آمریکا اعلام کرد احتمالاً هفته آینده جمعیت آمریکا از مرز 300 میلیون نفر خواهد گذشت. کارشناسان آمارگیری میگویند رشد جمعیت بیشتر در مهاجران و فرزندان آنها دیده می شود. ماه گذشته سازمان سرشماری آمریکا اعلام کرد جمعیت هیسپانیک تبار در این کشور با 43 میلیون نفر بزرگترین اقلیت آمریکا است.
ما سپاس از اشکان پازوکی. نگاهی می‌اندازیم به مطالب مهم مجله بامدادی امروز. شش کشور بزرگ جهان پای تهیه متن پیشنویس قطعنامه شورای امنیت برای تحریم ایران می‌روند. گزارشی داریم در این باره و گفتگو با یک کارشناس. اوپک به مقابله با کاهش بهای نفت می‌روند. گزارشی داریم در این باره. سرنوشت میدان نفتی آزادگان همچنان نامعلوم است. گفتار اقتصادی امروز به همین مسئله می‌پردازد. البته خبرهای ورزشی و دیگر مطالب شنیدنی با ما بمانید. در پیشاپیش رایزنی دیپلمات‌های شش کشور آمریکا، روسیه، بریتانیا، چین، فرانسه و آلمان برای تهیه متن پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره تحریم‌های احتمالی علیه ایران، فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه اعضای دائمی شورای امنیت را به رفتاری متحد و قاطع در برابر ایران فرا خواند. وزیر خارجه آلمان گفت در درگیری با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور اعتبار جامعه جهانی مورد آزمایش است. وزیر خارجه آلمان که با خبرگزاری آلمان گفتگو می‌کرد افزود هیچ کس خواهان زیر فشار قرار دادن مردم ایران نیست، اما رهبران ایران باید حس کنند که برنامه هسته‌ای آنان مورد قبول جامعه جهانی نیست. حال ما باید با واکنشی متحد قاطعیت خود را به نمایش گذاریم. وزیر خارجه آلمان همزمان تأکید کرد که این به معنی پایان گفتگوها با ایران نیست و به محض اینکه ایران به نحوی باور کردنی نشان داد که عملیات غنی‌سازی خود را متوقف کرده است، جامعه جهانی آماده است گفتگوها با ایران را از سر گیرد. این در حالی است که روز یکشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر با تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران گفت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی کاملاً بر اساس معاهدات و قوانین بین‌المللی بوده است و ملت ایران بدون توجه به قوغا کردن‌ها به راه خود در این مسیر ادامه خواهد داد. از سوی دیگر محمد علی حسینی سخنگوی جدید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اولین گفتگوی خود با خبرنگاران با بیان این که تعلیق از نظر تهران به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، اخبار منتشر شده درباره احتمال پذیرش تعلیق موقت از سوی ایران را رد و تصریح کرد هیچ کدام از این اخبار صحیح نبوده و تعلیق در سیاست‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران نقشی نداشته و نخواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار اخبار مبنی بر احتمال تحریم ایران گفت ایران همواره با چنین تهدیداتی مواجه بوده و مسئولان و ملت ما تحریم را به عنوان یک حربه زنگ زده و از کار افتاده می دانند. پس از بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای هفته گذشته، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با علی لاریجانی سرپرست تیم مذاکره کننده ایران به گفته آقای شتاینمایر وزیران خارجه شش کشور و خاویر سولانا به این نتیجه رسیدند متحدان به تهیه متن پیشنویس قطعنامه تحریم دست بزنند. از دکتر روشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی میپرسم تا چند اندازه زمینه توافق شش کشور قدرتمند جهان بر سر یک قطعنامه تحریم علیه ایران فراهم است. دکتر روشنگ امیراحمدی:
در آخرین جلسه‌ای که امریکا با متحدین اروپاییش به اضافه چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل داشتن، توافق کردند که اگر ایران درخواست اونها رو برای تعلیق غنی‌سازی نپذیره، اون وقت ماده ۴۱ منشور سازمان ملل رو به اجرا بگذارن. ماده ۴۱ مشخصا در مورد تحریم‌های اقتصادی، سیاسی و هر نوع دیگری از تحریم‌ها رو که لازم ببینن رو مجاز میدونه. با اون درک این کشورها به ایران اون پیشنهاد رو دادن. خب ایران تا این مقطع نپذیرفته و بنابراین خیلی طبیعیه که اون ماده منشور سازمان ملل به اجرا در بیاد. حالا در اون منشور ماده 41 نمیگه چه تحریم‌های مشخصی، اون رو باید این کشورها تعیین کنن و سر اون به احتمال زیاد بحث خواهد شد. من اعتقاد دارم که امریکا برای که چین و روسیه رو از خودش نرنجونه و نرونه و مخالف خودش نکنه، در مرحله اول سر موارد تحریم بسیار آروم و سبک پیش خواهد رفت. یعنی تحریم هایی رو مطرح میکنه که یک منافع مستقیم چین یا روسیه رو تهدید نکنه و دو، احتمالاً این تحریم ها مستقیماً صدمه به ملت ایران یعنی به مردم نزنن. بنابراین فکر میکنم در مرحله اول این تحریم ها یک مقدارش بیشتر شعاری خواهد بود، یعنی زبان تهدید به اصطلاح مشخصتری به کار برده میشه برای تحریم های آینده. دو، یک سری از موارد تحریم رو به نظر من مطرح میکنن، مثلا تقریبا حتمه که بیان مثلا بگن که هیچ کشوری حق نداره در رابطه با تکنولوژی های به اصطلاح با مصرف دوگانه با ایران معامله داشته باشن. دوم، من فکر میکنم که فشار زیادی میارن که بخشی از واردات یا تجارت نظامی رو من جمله اصلیه و اینا رو محدود کنن و سعی کنن که ایران رو به اصطلاح توی چارچوبی قرار بدن که نتونه تو بازارهای جهانی اسلحه و مهمات تهیه کنه.
شما گفتید که ممکنه محدودیت هایی برای معاملات کالاهای صنعتی که به اصطلاح کاربرد دوگانه دارن با ایران مطرح بشه، ولی الان هم در هر حال این کالاها برای صدور به ایران شامل محدودیت هایی هست یا اینطور نیست؟
این تحریم های دو جانبه است، به تقریبا تحریم هایی که امریکا بر علیه ایران داره. امریکا الان وارد مرحله دیگری داره سر تحریم ها با ایران میشه، به اون اینه که تحریم های دو جانبه رو تبدیل به تحریم های چند جانبه میکنه. یعنی نه فقط خود امریکا که اروپا، چین، روسیه، تمام کشورهای دنیا این جریان را قبول کنن. یادتون باشه ماده 41 که منشور سازمان ملل میگه که وقتی شورا پذیرفت که تحریم بر علیه کشوری تصویب بکنه، تمام کشورهای دنیا بدون استثناء موظفن از تحریم حمایت کنن و اون رو به اجرا بگذارن.
به نظر شما این تحریم ها میتونند تأثیری بر روی رفتار رهبران ایران بگذارن و اونا رو مجبور به تجدید نظر در تصمیم خود بکنن؟
در مرحله اول در شروع کار اعتقاد دارم که دولت ایران جوابش این خواهد بود که خب ما گوش به این تحریم ها نمیدیم و این تحریم ها رو غیر قانونی میدونیم، جواب بهش نمیدیم و این نمیتونه ما رو مجبور کنه اون چیزی که شما میخواهد انجام بده. دو اتفاق میفته. یکی این که اگر تو مرحله این مرحله هم ایران نپذیره که بندسازی رو در اون چارچوبی رو که این کشورها میخوان معلق کنه، در مرحله بعدی لیست این تحریم ها وسیع‌تر میشه. یکی دومم که ایران قبول بکنه که نکنه، واقعیت تحریم این خواهد بود که روابط ایران با خیلی از کشورها رو به هم میریزه.
دکتر هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه در آمریکا و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، از محتوا و تأثیر تحریم های احتمالی علیه ایران می گفت. اما همکنون آثار اولیه تحریم های احتمالی بر روی روابط اقتصادی ایران با دنیای خارج دیده می شود. در پی برهم خوردن توافق تهران و توکیو بر سره طرح توسعه میدان نفتی آزادگان در جنوب ایران، گمانزنی درباره جانشین شرکت ژاپنی اینپکس برای اجرای این طرح در محافل ایرانی و بین المللی بالا گرفته است. مانورهای بزرگ بر سر آزادگان، عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از دکتر فریدون خاوند است.
اقتصاد روز.
اگر سخنان دیروز کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت جمهوری اسلامی را حرف آخر به شما آوریم، فصلی از گفتگوهای پرپیچ و خم تهران و توکیو بر سر میدان نفتی آزادگان سرانجام به پایان رسید و سهم شرکت ژاپنی نیمه دولتی اینپکس در توسعه این میدان که پیش از این 75% بود به 10% کاهش یافت. به بیان دیگر، دفتر موافقتنامه کلان سال 2004 دو کشور دیگر بسته شده و راه برای ورود بازیگران تازه به میدان آزادگان فراهم آمده. چرا این بکس ژاپنی موقعیت ممتاز خود را در آزادگان رها کرد؟ به دلیل اختلاف‌های مالی، کشمکش بر سر مسائل فنی از جمله مین‌زدایی میدان و یا آنگونه که منطقی تر به نظر می‌رسد، فشار آمریکا به ویژه در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. هستند منابعی نیز که می‌گویند شرکت ژاپنی بعد از انعقاد موافقتنامه 2004 ذخایر آزادگان را کمتر از آن چیزی یافت که پیش بینی می‌شد و چشم به راه فرصتی بود تا به حضور مسلط خود در طرح آتی توسعه این میدان پایان داد. دلایل تصمیم این پکس هرچه باشد، پرسشی که در شرایط کنونی مهمتر به نظر می رسد به نام و ملیت شرکت‌هایی مربوط می شود که می خواهند یا می توانند جای خالی غول ژاپنی را در میدان آزادگان پر کنند. شماری از تحلیلگران المللی می گویند که ایران در موقعیت سیاسی کنونیش به احتمال فراوان به شرکت‌های روسی و چینی روی خواهد آورد. از سوی دیگر نیکی، روزنامه اقتصادی معروف توکیو، موقعیت شرکت فرانسوی توتال را برای نشستن به جای اینپکس در طرح توسعه آزادگان مناسب ارزیابی می‌کند. همکاری توتال با اینپکس در این میدان پیش از این هم مطرح شده بود و تیری دمره، مدیر کل توتال، بارها اعلام کرده که در همکاری نفتی با ایران تنها از تصمیم‌های دولت فرانسه، اتحادیه اروپا و شورای امنیت پیروی خواهد کرد، نه از رهنمودهای واشنگتن. در ورای شرکای خارجی، شماری از منابع جمهوری اسلامی زمینه را برای حضور پیمانکاران داخلی در طرح توسعه آزادگان مناسب می‌بینند که با توجه به تحولات یک سال گذشته، بخش بزرگ از آنها به احتمال فراوان به نهادهای شبه دولتی و دولتی به ویژه سپاه پاسداران تعلق خواهند داشت.
سرنوشت نامعلوم توسعه میدان نفتی آزادگان، گفتار اقتصادی روز را از دکتر فریدون خاوند می شنیدید. همچنان در دنیای اقتصاد مانده و با اشکان پازوکی سری به صرافی ها و طلا فروشی های تهران می زنیم. نرخ ارزهای خارجی و طلا در بازار تهران.
در بازار آزاد ارز تهران هر دلار آمریکا همچنان 924 تومان، هر واحد پول اروپا یورو 1175 تومان و هر پوند انگلیس 1745 تومان خرید و فروش می شود. در بازار نیمه رسمی طلای تهران نیز قیمت هر قطعه تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم به 162000 تومان، طرح جدید 134000 تومان، نیم سکه 67500 تومان و ربع سکه بهار آزادی به 35700 تومان رسیده است. همچنین در این بازار هر مثقال طلای آب شده 60110 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 13040 تومان داد و ستد می شود.
ساعت 7:18:15 بامداد، شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت که در ماه‌های گذشته از افزایش سریع بهای نفت بهره می‌برد، اکنون با کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی روبروست. شماری از اعضای اوپک اعلام کردند برای جلوگیری از سقوط هرچه بیشتر قیمت نفت، سطح تولیدات خود را کاهش خواهند داد. گزارشی داریم در این باره از جمشید زند.
در واکنش به کاهش کم سابقه بهای نفت در بازارهای جهانی، شش کشور عضو اوپک توافق کرده‌اند برای تثبیت قیمت نفت، سطح تولید را حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش دهند. به دنبال اعلام این خبر، بهای نفت در بازار نیویورک از مرز 60 دلار گذشت. روز گذشته عربستان سعودی، لیبی، الجزیره و کویت در پاسخ به درخواست ادموند آکورو، رئیس اوپک، توافق کردند سطح تولیدات خود را پایین بیاورند. این کاهش تولید فوراً به مرحله اجرا در می آید و سطح تولید به 27 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. هفته گذشته هم نیجریه و ونزوئلا به صورت داوطلبانه تولید خود را بیش از 170000 بشکه کاهش دادند. قرار است امروز دوشنبه بیانیه رسمی در این باره منتشر شود. از سوی دیگر عربستان سعودی، ونزوئلا و ایران در صددند نشست اضطراری وزرای نفت 11 کشور عضو را در هفته آینده برگزار کنند. هدف آنان از برگزاری این نشست رسمیت بخشیدن به توافق به دست آمده و نشان دادن همبستگی اعضای اوپک است. این در حالی است که دولت ایران تاکنون موضع روشنی در مورد کاهش سطح تولید اتخاذ نکرده است. برخی دیگر از اعضای اوپک مانند نیجریه که رئیس دوره اوپک هم هست میگویند انتشار بیانیه کافی است و همه میدانند که کاهش تولید با موافقت اعضا انجام می شود. در همین حال به گفته یکی از مقامات اوپک نشست اضطراری وزرای نفت کشورهای عضو ممکن است در روزهای 18 و 19 اکتبر برگزار شود. بیشتر اعضای اوپک خواهان تثبیت قیمت در سطح 60 دلار در هر بشکه هستند. در یکی دو هفته گذشته بهای هر بشکه نفت خام به حدود 57 دلار رسید و از ماه ژوئیه سال جاری هم قیمت آن حدود 25% کاهش یافته است. اوپک که بیش از 40% از نفت مصرفی جهان را تولید می‌کند، قرار بود در اواسط ماه دسامبر به بررسی سطح تولید بپردازد، ولی ادامه روند نزولی بهای نفت در بازارهای جهانی سبب شد تصمیم به کاهش تولید 2 ماه زودتر از موعد مقرر انجام شود. یکی از دلایل عمده سقوط قیمت نفت افزایش ذخایر استراتژیک نفت در آمریکاست. ذخایر استراتژیک نفت در آمریکا که بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان است در ماه سپتامبر با نزدیک به 7% افزایش به 328 میلیون بشکه رسید. کشورهای عضو اوپک در حال حاضر حدود 29 میلیون و 500 هزار بشکه نفت تولید می‌کنند که به گفته مقامات این سازمان در ماه‌های آینده به تدریج کاهش خواهد یافت.
اوپک به جنگ کاهش بهای نفت می‌رود. جمشید زند گزارش می‌داد. ساعت 7:21:25 بامداد به رادیو فردا گوش می‌کنید و حال زمان ورق زدن روزنامه‌های امروز تهران رسیده است. اشکان پازوکی
از میان مطبوعات.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان این مافیا کجاست با انتقاد از سخنان احمدی نژاد درباره وجود مافیاهای مختلف در کشور، سخنان او درباره افشای مافیای اقتصادی را فرافکنی و کلیگویی نام داده است. نویسنده این روزنامه ضمن مقایسه تهدید اخیر رئیس دولت به افشای اسامی دریافت کنندگان وامهای کلان بانکی، اظهارات او را استفاده از روشهای مورد استفاده دشمنان حکومت ایران دانسته است. روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه سوء استفاده کلانی که در سیستم بانکی کشور رخ داده مربوط به دوران حاکمیت دولت کنونی است و در 2 ماه اخیر صورت گرفته، تاکید کرده که علت این سوء استفاده نیز کوتاهی بعضی مسئولان اقتصادی همین دولت است. سرمقاله نویس این روزنامه در این حال از احمدی نژاد پرسیده که این مافیای قدرت و ثروت که گفته می شود پشت پرده این سوء استفاده ها وجود دارد کجاست و اعضای تشکیل دهنده آن چه کسانی هستند. این روزنامه تاکید کرده که ظاهرا قرار است مقامات دولت تا قیامت هر تخلفی را که صورت می گیرد با کلیگویی ها و به کار بردن عناوینی از قبیل مافیای قدرت و ثروت به گردن افراد مجهول بیاندازند و صورت مسئله را پاک کنند. روزنامه کیهان از انفجار یک شیء مشکوک در گنبد کابوس خبر داده است. این روزنامه به نقل از معاون فرمانداری گنبد نوشته که بر اثر انفجار این شیء نامشخص 3 نفر کشته و 3 نفر دیگر مجروح شدند. روزنامه صاحب قلم روز گذشته را روز اعتراض در مجلس 7 نام داده و نوشته که دیروز 147 امضا و 177 تذکر در اعتراض به دولت توسط اعضای مجلس ارائه شده است. به نوشته این روزنامه همه ناطقان پیش از دستور جلسه روز گذشته در نطق‌های پیش از دستور خود نسبت به برنامه‌ها و اقدامات دولت اعتراض داشتند. روزنامه کارگزاران واکنش فعالان سیاسی را در قبال ممنوع شدن ورود خبرنگاران به ستاد انتخابات را مورد توجه قرار داده است. این روزنامه از قول فعالان سیاسی اطلاعیه روز گذشته وزارت کشور درباره توجیه این ممنوعیت را قانع کننده ندانسته است. کارگزاران از قول ماشاءالله شمس‌الواعظی سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نوشته ممنوعیت ورود خبرنگاران به ستاد انتخابات وزارت کشور این شایعه را در رسانه عمومی به وجود آورده که برخی عزم تخلف در انتخابات را دارند. روزنامه سرمایه به نقل از اکونومیست از افزایش نرخ بیکاری در کشور خبر داده و نوشته که نرخ بیکاری امسال به 12% افزایش یافته است. به نوشته این روزنامه واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه سپتامبر خود نیروی کار ایران را در سال گذشته 23 میلیون و 700 هزار نفر و نرخ بیکاری را 11.6% اعلام کرده که این شاخص طی سالهای آینده با افزایش مواجه خواهد بود. روزنامه جوان از بازداشت یک خواننده مشهور خبر داده است. این روزنامه بدون نام بردن از این خواننده نوشته اخیراً یکی از خوانندگان معروف کشور توسط اداره آگاهی دستگیر شده است. جوان نوشته که این خواننده معروف در هنگام بازداشت در اتومبیل حضور داشته که 2 سرنشین دیگر آن اعدامیان فراری از زندان بودند. و در آخر روزنامه همشهری نوشته که روز گذشته وزیران بازرگانی و کشاورزی در اظهاراتی جداگانه صادرات بی‌رویه و رسانه‌ها را از عوامل اصلی گرانی‌های اخیر اعلام کردند. به نوشته این روزنامه، وزیر بازرگانی با انتقاد از توجه رسانه‌ها به موج گرانی در کشور خطاب به خبرنگاران گفته که نباید زیاد جفت‌سازی کرد، چرا که به ضرر تولید و اشتغال در آینده است. وزیر بازرگانی در ادامه تاکید کرده که گرانی و نوسانات قیمت حبوبات نیز ناشی از صادرات این محصولات است. به نوشته همشهری، وزیر کشاورزی نیز دیروز در مصاحبه با خبرنگاران ضمن رد وجود گرانی در کشور گفته که تنها در روز اول ماه رمضان مرغ و گوشت گران شده بود که در آن هم مطبوعات مقصر بودند.
و اکنون نوبت به دوستداران ورزش رسیده. گزارش ورزشی روز با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال جوانان ایران که جهت برگزاری چند دیدار دوستانه و تدارکاتی در کشور چین به سر می‌برد، در دومین بازی خود روز یکشنبه با نتیجه 1-3 مغلوب تیم جوانان این کشور شد. این تیم در دیدار اول نیز 2-1 از میزبان خود شکست خورده بود. طبق برنامه تیم جوانان ایران جهت برگزاری دو دیدار تدارکاتی دیگر در کشور امارات روز دوشنبه پکن را به مقصد دبی ترک می کند. تیم ملی فوتبال جوانان ایران خود را برای شرکت در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا که آبان ماه امسال با حضور 16 تیم در کشور هندوستان آغاز می شود آماده می کند. سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا پس از باخت 2-0 این تیم در مقابل سوئد که شنبه شب در چارچوب رقابت‌های جام ملت‌های اروپا به وقوع پیوست با انتقاد شدید کارشناسان و مطبوعات ورزشی این کشور مواجه شد. لوئیس آراگونز سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا در 5 مسابقه قبلی خود 3 شکست در کارنامه دارد و به همین دلیل بیشتر اهالی فوتبال در این کشور خواستار برکناری وی شدند. تیم ملی فوتبال اسپانیا در گروه ششم مسابقات مقدماتی یورو 2008 با کسب 3 امتیاز از 3 بازی بعد از تیم‌های سوئد، دانمارک، ایرلند شمالی و لتونی در مکان 5 قرار گرفته است و صعودش به مرحله گروهی این بازی‌ها بعید به نظر می‌رسد. اسپانیا قرار است چهارشنبه شب در یک دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال آرژانتین روبرو شود. و تیم ملی فوتبال کره جنوبی روز یکشنبه در یک دیدار تدارکاتی و دوستانه با نتیجه 1-3 مغلوب میهمان خود تیم ملی غنا شد. این مسابقه عصر یکشنبه به وقت محلی در ورزشگاه جام جهانی شهر سئول برگزار شد. کره‌ای‌ها در این بازی بیشتر از بازیکنان جوان و کم تجربه استفاده کردند. تیم فوتبال کره جنوبی آخرین حریف تیم ایران در گروه دوم مرحله مقدماتی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا است. کره جنوبی روز 24 آبان ماه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی فوتبال ایران خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ما در لحظات باقی مانده از مجله بامدادی رادیو فردا توجه شما را به پیش بینی وضع هوا از همکارم مشکان پازوکی جلب می‌کنم.
هوای امروز.
آسمان پایتخت امروز در بیشتر ساعات صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و پدیده خاصی برای وضعیت هوای شهر پیش بینی نشده. بیشینه و کمینه دمای هوای تهران در 24 ساعت آینده با کمی کاهش نسبت به شبانه روز گذشته به ترتیب به 27 و 16 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید. میانگین میزان رطوبت هوا نیز حدود 12% و سرعت وزش باد هم بین 5 و 10 متر بر ثانیه پیش بینی شده. انتظار میره شاخص کیفیت هوای شهر هم امروز در وضعیت ناسالم قرار داشته باشه. اما در کرانه های دریای خزر، نواحی شمال غرب و تا اندازه غرب کشور امروز آسمانی کمی تا نیمه ابری خواهیم داشت. در برخی نقاط همراه با افزایش ابر و در ساعت های اولیه روز در نواحی ساحلی همراه با مه رقیق. هوای نواحی شمالی استان هرمزگان، جنوب استان سیستان و بلوچستان و استان کرمان و همچنین نواحی شرق و تا اندازه جنوب شرقی کشور امروز صاف تا قسمتی ابری و در بعضی از ساعت‌های روز در برخی نقاط با افزایش ابر، وزش باد و گرد و خاک همراه خواهد بود. برای سواحل و جزایر خلیج فارس هم آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار و برای دیگر نقاط کشور هم آسمانی صاف تا قسمتی ابری پیش بینی شده.
شنوندگان عزیز رادیو فردا، با سپاس از شما که ما را در مجله بامدادی امروز همراهی کردید، در اینجا به پایان مجله رسیدیم و با همکارانم به شما خدا نگهدار گفته و آرزوی روز خوشی برای شما داریم.